عاقلم باشد که او با مشعل است، او دلیل و پیشوای قافل است. پیرو نور خود است آن پیشرو، تابع خیش است آن بی خیشرو. با سلام و احوالپرسی، برنامه گنج حضور امروز رو با دو بیت از دفتر چهارم مثنوی مولانا از سطر 2188 شروع میکنم. همونطور که میدونید در این جلسه گنج حضور ما دنبال زنده شدن به زمینه میگردیم، یا زمینی میگردیم که در واقع آب و غذامون از اونه، و اون یک فضای معنویت، یک فضای حضوره. بنابراین چون ما میخواییم زندگی رو تجربه کنیم و خردورزی کنیم، میبایستی که زنده بشیم به اون زندگی و هوشیار بشیم به اون هوشیاری. و مولانا این وضعیت رو تشبیه میکنه به این که انسان مشعل خودش رو که از جان خودش و از درون خودش به اصطلاح روشن میشه، اونو به دست بگیره و با نور خودش جهان رو ببینه. پس ما میخواییم مشعل خودمون رو، چراغ خودمون رو از درون خودمون روشن بکنیم. پس عاقل رو تعریف میکنه که عاقل یعنی چی؟ انسان عاقل کسی است که مشعل خودش رو از درون خودش روشن کرده و تقریبا نابسته است به اطلاعات به اصطلاح فکری، حتی معنوی بیرونی. تقلید نمی کنه، از درون خودش در میاره. و بنابراین میگه عاقلان باشد که او با مشعل است، او دلیل و پیشوای غافل است. اگه کسی چراغی در دست داشته باشه، با توجه به اینکه بیشتر مردم هنوز به من ذهنی مشغولند و در تاریکی ذهن هستند، از نور معنویت ایشون میتونن جهان رو درست ببینن و احتمالاً کمک بگیرند مشعل خودشون رو روشن بکنند. ولی ما عالم باید مشعل خودشون رو روشن بکنند، نباید چشم بدوزند به نور مشعل دیگران. بعد میگه این چنین انسانی پیرو نور خوده. پیرو نور خوده یعنی پیرو نور دیگران نیست، آن پیش رو. و تابع خیش است. اگر ما الان تابع دیگران هستیم در اینکه چه چیزی سازنده است، چه چیزی سازنده نیست، چی کار بکنیم، چی کار نکنیم، یا مخصوصاً برای معنویتمون، در این صورت باید تابع خودمون باشیم، نور درونمون باشیم. ولی داره میگه آن بی خیش رو. پس معلوم میشه این وضعیت موقعی پیش میاد که ما خیشمون رو از دست بدیم، یعنی من ذهنی ما زایل بشه و آب بشه و ما بی من بشیم. به اصطلاح وقتی بی من بشیم، در این صورت اون خیشی که در ما به وجود میاد، اون خیش همون مشعله، همون چراغه که جلوی پای من رو روشن میکنه. آیا این استعداد فقط برای برخی از انسان هاست؟ نه، این استعداد در همه وجود داره و استعداد طبیعی اونهاست. و برای توضیح موضوع، مولانا به یه قصه دیگه میپردازه و اون قصه سه ماهیه. در قصه سه ماهی که در دفتر چهارم از سطر 2202 شروع میشه، میگه سه تا ماهی که یکی عاقله، یکی دیگه نیم عاقله و یکی نادانه، با هم دیگه زندگی میکنند و چند تا صیاد از این آبگیر میگذرند و موضوع رو میفهمند و میرن به اصطلاح تور بیارن که این ماهی ها رو بگیرند. اونی که عاقل بود فورا متوجه میشه و دست به کار میزنه و از آبگیر خارج میشه، میره به سمت دریا. و وقتی صیادان برمیگردند، تور رو میارند، نیم عاقل متوجه میشه که ماهی عاقل نیست، رفته و صیادا اومدند و یه خود دیر شده و اونم دست به کار میشه فوراً و خودشو به مردگی میزنه و شکمشو میاره رو آب، مثل میگه مولانا خس روی آب پی بالا پای میرفت، به طوری که با وجود اینکه این صیادان ماهر بودن، فکر کردن که راست راستی مرده. و این ماهی نیم عاقل و یه صیاد ماهر در میاره، بهش توف میکنه، میاندازه روی خاک و ماهی غلط غلطان پنهانی خودشو دوباره به آب میاندازه و میره به سمت دریا، خودشو نجات میده. ماهی نادان دست پا میزنه، تو رو میاندازه، میگیرند همینطوری با استراف و نگرانی، بدون تأمل و خردورزی هی خودشو این ور اون ور میزنه، بالاخره در تور گرفتار میشه و ماهی رو صیادان میگیرند و توی تاب سرخش میکنند، در حالی که سرخ میشده به خودش میگه اگر من یه بار دیگه فرصت دستم بیاد، من دیگه تو آبگیر نمیمونم و مسکنم و غیر از دریا جای دیگه نمی کنم. ولی دیگه خیلی دیر شده. منظور مولانا اینه که ما، هر کدوم از ما انسان ها، به یکی از این ماهی ها شبیهیم. حالا باید ببینیم که به کدوم یکی شبیهیم و چرا، و هر کدوم از این ماهی ها در جزئیات چجوری عمل می کنند. در وسط این قصه دو تا تمثیل بسیار بسیار توانمند می زنه، پرمعنی می زنه، که کمک می کنه به ما وضعیت خودمون رو بهتر ببینیم. و به تدریج که جلو بریم، من اینها رو توضیح خواهم داد. پس قصه به این ترتیب شروع میشه. قصه آن آبگیر است ای عنود، که در او سه ماهی اشگرف بود. در کلیله خوانده باشی لیک آن خشت قصه باشد و این مغز جان. چند صیادی سوی آن آبگیر برگذشتند و بدیدند آن ضمیر. پس شتابیدند تا دام آورند، ماهیان واقف شدند و هوشمند. اولا تمثیل آبگیر بسیار گویاست. آبگیر یعنی یک مکان جغرافیایی جلوی آب مقاومت کرده و یه مقدار آب در اونجا گیر کرده و ما هم به عنوان انسان که آب زندگی باید از ما عبور کنه در این لحظه جلوش مقاومت میکنیم. همین که مقاومت میکنیم آب جمع میشه و منظور از ماهی در واقع حضور ماست به صورت آگاهی این لحظه. ماهی اصلا یعنی حضور آگاه و زنده ما در این لحظه که در فضای پذیرش این لحظه شنا میکنه. ولی ما آبگیر درست کردیم. یه آبگیر بزرگ وجود داره که در واقع باید بگیم من کلیه، بزرگه، نفس کله، اینطوری بگیم. یعنی چی؟ یعنی ما انسان‌ها به طور کلی در این لحظه جلوی زندگی وای میستیم و نمیذاریم آب رد بشه و در نتیجه آب جمع میشه و نماینده این آبگیر در خود ماست. پس برای همینه میگه قصه آن آبگیر است ای انود. انود یعنی ستیزگر. پس وقتی میگه قصه آن آبگیره یعنی قصه خود توست. این صحبت ها همش مربوط به توست ای ستیزگر. ستیزگر انسانی است که این لحظه بین درون و بیرون تعارض ایجاد میکنه. یعنی رویداد این لحظه رو نمیپذیره و متوجه نیست که زندگی در این لحظه است و در نتیجه زنده به گذشته است و متوجه آینده است و بر اساس گذشته و شرطی شدگیش چه شخصی چه فرهنگی یاد گرفتگی های خودکار و به اصطلاح اتوماتیک شده فرهنگی و شخصی به رویداد این لحظه مقاومت میکنه، نمیپذیره و در نتیجه آب جمع میشه. بعضی از ما نه تنها یک آبگیر بلکه یک سد درست کردیم. یعنی آب زندگی در این لحظه از ما جاری نشده و جمع شده و فشار رفته بالا و سد ما داره میترک، یا شاید هم جای بعضی جاها ترک برداشت. از اون ترک ها آب میره ولی فشار شاید روز به روز زیادتر میشه. باید موازی بشیم با این لحظه و اجازه بدیم آب، یعنی آب زندگی، از ما رد بشه. همطور که خواهیم دید مولانا به من ذهنی نظر داره، نه به جسم. مثال های جسمی میزنه، مثال های تن میزنه و ولی منظورش جسم نیست، بلکه منظورش من توهمی است، من ذهنی است که دیده نمیشه. پس هر اطلاعاتی که در قصه میگیریم باید منتقل کنیم به من ذهنی، من توهمی ساخته شده به وسیله فکر و ببینیم که در ما این قصه چجوری کار میکنه. پس میگه که ای ستیزگر، این قصه آن آبگیره و که در اون سن و ماهی زندگی میکنند و اینو تو در کریله خواندی، کریله و دمنه، ولی اون پوست داستان بود. من دارم مغز جانشو به تو میگم. یه روز چند صیاد از این آبگیر رد شدند و رفتند تور بیارند این ماهی ها رو بگیرند. با شتاب رفتند و این موضوع رو ماهی ها فهمیدند. فهمیدند که صیاده به زودی بر میگرده و ما هم الان میدونیم. البته برای برخی از ما دیر شده، ولی فرض کن یه بچه 5-6 ساله میدونه که صیادا دام و آماده کردن و میخوان بگیرنش از هوشیاری خردورز و جاندار این لحظه تبدیلش کنن به یک آبگیر، ماهی که در یه آبگیر زندانی شده. حالا اونه که عاقله ببینیم چیکار میکنه، اونه که نیم عاقله چیکار میکنه، اونه که نادانه به کجا میکشه کارش. پس هر سه ماهی فهمیدند. حالا خواهیم دید که فهمیدن ماهی نادان چجور فهمیدنی بوده. اصلا مثل اینکه نفهمیده. آنک عاقل بود عزم راه کرد، عزم راه مشکل ناخواه کرد. میگه اونی که عاقل بود راه افتاد که از این برکه بره، ولی عزم راهی رو کرد که نامطلوب بود، نمیخواست بره. گفت با اینها ندارم مشورت، که یقین سستم کند از مقدرت. گفت با این دوتا اگه من حرف بزنم، اینا منو در تصمیم گیری و اجراش سست میکنن، بهتر اصلا با اینا حرف نزنن. مهر زاد و بوم بر جانشان زند، کاهلی و جهلشان بر من زند. علاقه به جایی که درش متولد شدند بر جانشون میزنه. یعنی میگم ما اینجا رو دوست داریم، ما کجا میریم؟ ما نمیتونیم بریم، ما اینجا زاده شدیم. و این سستی و نادانیشون بر منم سرایت میکنه، بهتره اصلا با اینا صحبت نکنم. در اینجا مولانا اشاره میکنه که ما متوجه بشیم ما به هر حال چون انسان هستیم زاده شدیم توی ذهن. زاد بوم یعنی کجا زاده شدیم و کجا زندگی کردیم، در کجا؟ در ذهن از اول، و شرطی شدیم در ذهن. الان اونجا زندگی میکنیم اگر به حضور نرسیدیم. اونجا مهر داره، ما اونجا رو دوست داریم، چجوری ولش کنیم؟ برای همینه که با اون چیزهایی که ما زندگی میکنیم، ولو اینکه منفی هست، ولو اینکه خشمه، ولو اینکه کینه هست، ولو اینکه دشمنیه، ولو اینکه غیبته، بدگوییه، ما اینا رو دوست داریم. با اونا، اینا اجزای من ذهنی هستن. میگه اینا رو اینا دوست دارم، من اگه بگم بهشون که اینا رو ول نمی کنم بیانج، و منم سست میشم. پس معلوم میشه ماهی عاقل میخواد تنها بره. ما هم به عنوان انسان اگر میخواهیم به فضای معنویت برسیم، ممکنه اشخاصی که باشون سر کار داریم نخوان برن اونجا. برای همینه که مرتب گفته شده که راه معنویت یک راه فردی هست. فقط شما خودتون هستین که باید رو خودتون کار کنین و روی دیگران کار نکنید. دیگران نخواهید تغییر بدین، فقط روی خودتون کار کنید و خودتون از این گرداب و از این گرداب چی نیست البته، از آبگیر برکه نجات بدیم و به سمت دریا برین. دریا رمز فضای حضور، بیکرانی فضای این لحظه است. و پس بنابراین اینجا مولانا اولین نتیجه رو میگیره: از دم حب الوطن بگذر مایست که وطن آن سوست، جان این سو، این سوی نیست. پس میگه از این معنای حب الوطن، یعنی دوست داشتن وطن از ایمانه، میگه گیر نکن در این، برای اینکه وطن اونجا نیست که الان داری زندگی میکنی. وطن ذهن نیست، وطن آن سوی ذهنه و وطن این لحظه است. وطن فضای پذیرش حضوره. وطن تو در من ذهنی نیست و این که تو اینو گرفتی و میگی که من الان جایی که اونجا زندگی میکنم این وطن من، ول نمیتونم بکنم، میگه این موضوع رو تو درست بفهم، بعدن موضوع رو بیشتر توضیح میده. منظورش وطن جغرافیایی نیست، منظورش مملکتی نیست که ما در اون زندگی میکنیم. این همونطور که گفتم قصه داره به موازات جسم معنویت رو پیش میبره. میگه الان تو همیشه در ذهنت زندگی میکنی و این حدیث هم میخونی که دوست داشتن وطن از ایمانه و بنابراین از اونجا نمیخوای تکون بخوری. تو اینو درست تفسیر کن و معنیشو درست بفهم. وطن جای دیگه هست، وطن من ذهنی نیست، وطن فضای زنده این لحظه است. و در اینجا مولانا به تمثیلی دست میزنه که من فقط توضیح میدم، یه قسمتش رو براتون میخونم. من همه اشعار رو نمیتونم بخونم، اگر دوست دارید میتونید به قصه در مثنوی مراجعه کنید و جزئیاتش رو اونطور که اونجا اومده بخونید. همطور که بارها توضیح دادم، تفسیر مثنوی مال آقای کریم زمانی بسیار بسیار مفیده. یا تفسیر مثنوی به قلم آقای دکتر استعلامی بسیار مفیده اگر دوست دارید. تمثیل اینه، میگه که وقتی مردم میخوان وضو بگیرند، هر یعنی میخوان شستشو بدن، خودشون رو در مقابل خدا وایستن، هر عضو بدنشون رو که میشورن یه دعا میخونند. و منظور از این دعاها اینه که آگاه بشن به این که به اصطلاح چی رو از خودشون جدا بکنند. و یه شعری میخونه در قسمت اول این تمثیل، میگه که وقتی شستشو میدن خودشونو، میگن که حد من این بود کردم من لعیم، زان سوی حد را نقی کن ای کریم. از حدث شستم خدایا پوست را، از حوادث تو بشو این دوست را. پس دو چیز رو برای اینکه موضوع رو به ما بفهمونه و اگر ما این موضوع رو متوجه بشیم شاید ما رو راهنمایی کنه به اون جایی که میخواییم برسیم، میگه که ما انسان ها میخواییم به معنویت برسیم ولی کج کار میکنیم، راه رو عوضی میریم، به طوری که یه نفر موقع شستن به اصطلاح بینیش که برای اینکه بو را درست درک کنه و این بو میدونین ظریف‌ترین و لطیف‌ترین حس ماست و منظور از بو همین به اصطلاح ظرافت معنویت و بی فرمی بی نام و نشانی رو درک کردنه. پس یکی بو رو و دماغ انسان رو و شستشوی اونو که بهتر به اصطلاح بو رو بفهمه مثال میزنه، یکی هم یه نفر به اصطلاح قضای حاجت میکنه، میره دستشویی توالت میخواد خودشو شستشو بده بعد از قضای حاجت، این دوتا با هم مقایسه میکنه. ولی توجه بکنیم که همونطور که خودش میگه، میگه که ما جسممون رو میتونیم شستشو بدیم ولی در این حال متوجهیم که ما نمیتونیم این هوشیاری حضور رو که سرمایه گذاری شده در حوادث، در رویدادها، یعنی ما جذب رویدادها شدیم به صورت هوشیاری حضور، اونا نمیتونیم بکشیم بیرون. اصل اینه که ما از حوادث خودمون رو شستشو بدیم. پس بنابراین راجب من ذهنی صحبت میکنه، من ذهنی که ما اصلا ازش خبر نداریم، راجب این جسم صحبت نمیکنه ولی اینو مثال میزنه. و این اگر ما متوجه بشیم کمک میکنه به ما. پس داریم میگه که من به اصطلاح عاجز و زرنگ تونستم پوستم رو از کثافت تمیز کنم. اون سوی حد رو که دستم نمیرسه تو به من کمک کن، نقی کن، یعنی پاچیزه کن ای کریم. بعد میگه از حدث شستم خدایا پوست رو، خدایا من این پوست رو از کثافت شستم، حالا تو منو از حوادث بشور، از حوادث تو بشو این دوست را، این دوست و این چیزی که در منه و از جنس توست، دوست توست، تو از آلودگی زمان، از آلودگی هم هویت شدگی با رویدادها، از مجذوب شدن در رویدادها که سبب دشمنی، کینه، خشم، ترس، نیازهای روانشناختی که لازم نیست، حرص و اینجور چیزا شده، تو اینا رو بشور، من قادر نیستم اینا رو بشورم. پس در اینجا میرسه به همون کشکاری ما که ما میخواهیم برسیم اونجا ظاهرن ولی کار رو کج انجام میدیم. پس اینطوری شروع میکنه تمثیل. آن یکی در وقت استنجا بگفت که مرا با بوی جنت دار جفت، گفت شخصی خوب ورد آورده ای لیک سوراخ دعا گم کرده ای. پس میگه که یک نفر نشسته بود قضای حاجت میکرد و اون موقع دعای بینی رو میخوند و یه کسی بهش گفت که تو ورد و این حرفا رو درست میگی، ولی نباید به این سوراخ بخونی دعا رو، دعا رو باید به سوراخ دماغ بخونی. یعنی چی؟ ما هوشیاری این لحظه رو میگیریم، میدیم به یه من ذهنی، و در حالی که این من ذهنی، این وجود زیبا و حاوی خرد ما رو میگیره و تبدیل میکنه به فضولات و به صورت انرژی منفی کینه و دشمنی و منفی بافی، منفی گویی و اینجور چیزها بیرون میده، در واقع میبینین که این لحظه من ذهنی ما داره توالت میره. حالا ما میخوایم دعا بخونیم، ما میگیم خدایا ما رو با بوی بهشت قرین کن. یعنی چی؟ یعنی ما رو به زندگی برسون، الان بهشت رو برای ما فراهم کن، در حالی که در واقع کاری که داریم انجام میدیم عکس اینه. ما نیروی زندگی زنده این لحظه رو میدیم به ذهنمون و به صورت فضولات که انرژی منفیه صادر میکنیم به بیرون، بعدش هم به زبان میگیم خدایا این کار رو بکن، خدایا اون کار رو بکن، ما رو به راه راست دلالت کن. یه مرد و زنی با هم نشستن، از همدیگه رنجش دارن، کینه دارن، هر دوشون در آن واحد دارن فکر بد به اون یکی میکنن، فکر منفی میکنن. در ظاهر میگن که ما رو زندگی ما رو خوب کن، ما به همدیگه برسون، عشق درست بشه، این زندگی درست بشه، ولی در اصل انرژی زنده این لحظه رو گرفتن میدن به من ذهنیشون و چیزهای منفی میگن، و این چیزهای منفی که از ذهن میگذره انرژی منفی رو تصاوت میکنه میده بیرون، و این انرژی منفی به صورت همین فضولاتی که داره میگه استنجا پخش میشه در فضا، و این فضولات هر کسی که نشسته اونجا رو آلوده میکنه، اون مکان آلوده میکنه، بچه‌ها رو مسموم میکنه، و به زبان میگن که خدایا زندگی ما رو درست کن. یه کسی بشنوه میگه که تو ورد خوب میگی، ولی حواست هست که چون ورد از اون میاد، وردها هم از من ذهنی میاد. وردها از کجا میاد؟ دعاها از من ذهنی میاد. یه آدم عاقلی بشنوه تو داری حرفا رو مثل که درست میگی، ولی حواست هست که در حال دفع فضولات از خودت داری این حرفو میزنی. خدایا دشمن ما رو ذلیل کن، نابود کن و ما رو زنده کن، در حالی که توالت رفتیم نشستیم داریم این چیزها رو نام خدا رو میبریم. منتها توالت من ذهنی است، نه اینکه جسمن رفتیم یه مکانه، در مستراح ننشستیم، در اتاقمون، در حتی ممکنه در گلستان نشستیم، رفتیم پارک قشنگ نشستیم، راجع به دشمنامون فکر میکنیم، هر فکرهای بسیار منفی میکنیم، فضا را آلوده میکنیم، در این حال دعا میکنیم. پس میگه رایح جنت زبینی یافت هر، رایح جنت کم آید از دوبر. میگه متوجه هستی که بوی بهشت آدمهای آزاد از بینی میگیرند، از طریق بینی میگیرند، و رایحه و بوی بهشت از نشیمنگاه نمیاد. ای تواضع برده پیش ابلهان، و ای تکبر برده تو پیش شهان. تو فروتنی رو پیش ابلهان بردی، جاهلان بردی که باید به اونا در مقابل اونا وای میستادی، حالا در مقابل شاهان داری تکبر میکنی. شاهان میتونه خدا باشه. تو با این کارت من درست کردی، با این منت، با کجکاریت داری چی کار میکنی؟ تکبرتو پیش شاهان بردی، تو تکبرتو بردی پیش خدا. تو یعنی داری عوضی میری. آن تکبر بر خسان خوب است و چوست، هی مرو معکوس عکسش بند توست. اون تکبر تو میگه بر آدمای پست، بر خسان خوبه و معکوس ما رو، عکس ما رو، کجکاری نکن، برای اینکه این بند توست. از پی سوراخ بینی رست گل، بو وظیفه بینی آمد ای اتل. پس میگه گل برای سوراخ بینی به وجود اومده، یعنی تو از طریق به اصطلاح این ظرافت، از طریق بوی خوش، از طریق به وجود آوردن یک هوشیاری حضور در این لحظه، یه ذره عشق، میتونی تو به اون سمت بری. بوی خوش رو باید به وجود بیاری، این دماغ برای اونه و بوی خوشم برای دماغ، و اینا با همدیگه هماهنگی دارند. و ای بد اخلاق، میگه ای بد خلق، ای خشن، و او وظیفه بینیه، وظیفه عضو دیگه نیست. بوی گل بهر مشام است ای دلیر، جای آن بو نیست این سوراخ زیر. کی از اینجا بوی خلد آید تو را، بوز موزه جو اگر باید تو را. همچنین حب الوطن باشد درست، تو وطن بشناس ای خواجه درست. پس داری میگه که این بوی گل برای مشامه و اون سوراخ زیر نیست، و از اون جا بوی بهشت برای تو نمیاد. یعنی چی؟ یعنی با مشغول شدن به اصطلاح به فضولات من ذهنی، یا سرمایه گذاری کردن هوشیاری این لحظه، زندگی این لحظه در من ذهنی، و انرژی منفی صادر کردن و بوی اونو به اصطلاح استشمام کردن، منتها دعاها به زبان خوندن، این فایده نداره. و تو اگر میخوایی که واقعا بوی خوشو بفهمی، بو از جای خوبش، از جای اصلیش جستجو کن. و همچنین میگه دوست داشتن وطن درسته، این حدیث، دوست داشتن وطن از ایمانه، ولی تو اول وطن را بشناس کجاست. وطن من ذهنی و اون فضولات من ذهنی نیست، وطن فضای حضور و فضای زنده این لحظه هست. اول تو اینو خوب بشناس. گفتم ماهی زیرک ره کنم، دل ز رأی و مشورتشان برکنم. نیست وقت مشورت هین راه کن، چون علی تو آه اندر چاه کن. سوی دریا عزم کن زین آبگیر، بحر جو و ترک این گرداب گیر. سینه را پا ساخت می رفتان حضور، از مقام با خطر تا بحر نور. پس اون ماهی عاقل گفت که من همین الان راه میفتم و با اینا مشورت نمی کنم و وقت مشورت هم ندارم و مانند حضرت علی که وقتی حرفش گوش نمی کردن سرش رو می کرد تو چاه حرف می زد، من هم همین کار رو می کنم. من با اینا حرف نخواهم زد و بهتره که عزم دریا کنم از این آبگیر، عزم دریا کنم از این آبگیر، یعنی یواش یواش درست که زحمت داره هم خط بشم با این لحظه، فضای گسترده و زنده این لحظه همون دریاست که ما از من ذهنی یواش یواش شروع میکنیم به رفتن به فضای زنده این لحظه. میگه بحر رو جستجو، دریا رو جستجو کن و این گرداب رو ترک کن. پس سینه را پا ساخت می رفتان حضور، پس پاش از سینهش ساخت، یعنی همون کاری که اول به ما پیشنهاد کرد، یعنی عشق رو پاش کرد با سینه، به اصطلاح شنا می کرد، ولی در اینجا میگه عشق رو پای خودش ساخت. آن بسیار پرهیزکار، حضور یعنی بسیار بسیار پرهیزکار، بسیار بسیار پرهیزکار یعنی تمام علایقش رو و هم هویت شدگیش رو از جهان مادی گرفت. پس بسیار پرهیزکار یعنی دیگه به وضعیتی در اومده بود که وجودش رو در هیچ چیز نامنشاندار نمیدید و از این به اصطلاح جایگاه پرخطر که من ذهنیه و ذهنه که هر لحظه ما در معرض خطرات هستیم، خطرات اینکه یکی یه چیزی بگه، یکی یه کاری بکنه، یه رویدادی رخ بده ما بترسیم، خشمگین بشیم، این جایگاه خطره و به جسممون آسیب بزنیم، خودمون به خودمون آسیب مادی به خودمون بزنیم، آسیب روانی بزنیم، این جای پرخطره ذهن، برای اینکه همش فضای واکنشه، فضای ستیزه است. اولم گفته ای انود، از این جایگاه پرخطر تا کجا؟ تا بحر نور، تا دریای نور که فضای زنده این لحظه باشه. چطور میرفت؟ مثل آهو که پشتش سگ میاد، همچه آهو که از پی او سگ بود، میدود تا در تنش یک رگ بود. رفت آن ماهی ره دریا گرفت، راه دور و پهنه پهنا گرفت، رنجها بسیار دید و عاقبت، رفت آخر سوی امن و عافیت. خیشتن افکن در دریای ژرف، که نیابد حد آن را هیچ طرف. پس چو صیادان بیاوردن دام، نیم عاقل را از آن شد تلخ کام. پس میگه او ماهی رفت به سوی دریا و به بیکرانی میل کرد، پهنه پهنا رو گرفت، خیلی رنج کشید، ولی عاقبت به امن و عافیت رسید. هر کی عاقل باشه این کار رو میکنه و خودش رو در دریای عمیق فضای بیکران این لحظه و زنده شدن به اون افکند که هیچ کس نمیتونه حد و حدود اونو تعیین بکنه، حد و حدود نداره. ولی وقتی صیادان میگه دام آوردند و ما ماهی نیم عاقل اینو دید، بسیار تلخ کام شد. گفت آه من فوت کردم فرسه را، چون نگشتم همراه آن رهنما. ناگهان رفت او ولیکن چونک رفت، می ببایستم شدن در پی به تفت. برگذشته حسرت آوردن خطاست، باز ناید رفته یاد آن هباست. پس میگه من ماهی نیم عاقل، میگه که من فرصت رو فوت کردم و چطوری همراه اون عاقل نرفتم. و او یه دفعه رفت، گذاشت رفت و من باید دنبال اون شتابان می رفتم. ولی حالا بر گذشته حسرت آوردن خطاست، نباید حسرت گذشته رو بخورم. و رفته باز نمی گرده، بیهوده غم اونو نخورم. حباست یعنی بیهوده است. مولانا در اینجا یه تمثیل بسیار قوی دیگه میاره و البته برای کسایی که کتاب مثنوی رو ندارند، من اینا رو روی صفحه می نویسم. بعضی ها که ضبط می کنن برنامه رو می تونن به راحتی از اونجا بخونند. ولی در اینجا مولانا وضعیت نیمه عاقل رو بررسی می کنه. شاید بیشتر کسایی که در اواسط زندگی به معنویت رو میارند و بالاخره خودشون رو به دریا میرسونند در این طبقه باشند. حالا شما بررسی کنید که با کدوم ماهی مشابهین. اینجا مثال یه مرغ رو میزنیم. میگه آن یکی مرغی گرفت از مکر و دام، مرغ او را گفت ای خواجه همام، تو بسی گاوان و میشان خورده ای، تو بسی اشتر به قربان کرده ای، تو نگشتی سیر زنها در زمن، هم نگردی سیر از اجزای من. پس میگه یک شخصی با حیله و نیرنگ مرغی رو گرفت، به دام انداخت و این مرغ بهش گفت که تو این همه خورده ای گاوان و میشان، سیر نشده ای در زمان. این در زمان هم خیلی معنی داره. تو نگشتی سیر آنها در زمان، هم نگردی سیر از ازای من. پس این مرغ به این کوچولوی رو هم بخوری تو به اصطلاح سیر نخواهی شد. تو بیا منو ول کن، من سه تا پند به تو میدم که این سه تا پند رو که به تو میدم، اول میدونی که من عاقلم یا ابلهم و این سه تا پند به تو خیلی کمک میکنه. یعنی این سه تا پند بهتر از اینه که منو بخوری و جسته ای هم ندارم. اولین پند رو در دستت میدم، دومین پند رو وقتی رسیدم به اصطلاح بام کهگل بست تو، کاهگلی تو، اونجا میدم، سومی رو هم روی شاخ درخت میدم و اولیش اینه که دست تو هستم، بر گذشته افسوس مخور. و اینو میگه، در دستش میپره و روی بام کاهگلی میشینه. و دومیش میگه که تو امر محال رو باور نکن و میپره شاخ درخت وقتی دیگه از حیطه به اصطلاح دسترسی این فرد خارج میشه. میگه که در چینه‌دان من، در درون من یک در 10 گرمی بود و تو سرت کلا رفت. برای اینکه اگر تو اینو میفهمیدی و در میآوردی میفروختی، زندگی تو و بچه ها تو به اصطلاح به سامان میرسید، حیف کردی تو. و این مرده میگه مثل زنهای حامله چجوری موقع زاییدن ناله میکنن، شروع کرد به نالیدن که چه خبطی کردم. و مرغ بهش برمیگرده میگه مگه نگفتم به گذشته افسوس نخور. و دومین پند من به تو این بود که تو امر محال رو باور نکن. من خودم 3 درم بیشتر نیستم، چجوری سنگ قیمتدار 10 درمی در چینه‌دان من جا میشه؟ چجوری باور کرده اینو؟ و اون شخص میگه که حالا پند سومو بگو. و پند سومو مرغه میگه که مجانی، نمیتونم به تو بدم برای اینکه تو به دو پند اول عمل نکردی. معناهایی در این قصه هست که یه مقدارش رو من میذارم به عهده شما، ولی مولانا در این قسمت که اینو میاره به نظر میاد میخواد بگه که به محض اینکه ما این درک رو بکنیم که گذشته بی اساسه، این مرغی که ما گرفتیم به عنوان من ذهنی، منیت، مرغ شروع به حرف زدن میکنه. میبینین که گذشته و درک ما از این که گذشته معتبر نیست و مهمتر از حال نیست و حال اساسه، یه مقدار هوشیاری در ما ایجاد میکنه و این پرنده همین پرنده حضور ماست که به وسیله من ذهنی با مکرو دام گرفته شده. حالا این هوشیاری با ما بخواد حرف بزنه، ما باید یه جوری این درک و این هوشیاری رو، این شناسایی رو ولو ذهنی در خودمون به وجود بیاریم که حال مهمتر از گذشته است. و حتی این موضوع که رویدادهای گذشته نمیتونند حال منو تعیین کنند، من موقوف رویدادهای گذشته نیستم، من به عنوان نیروی زنده زندگی در این لحظه میتونم سرنوشت ساز خودم باشم. این موضوع هوش زنده این لحظه ما رو به حرف در میاره، ولی مولانا میخواد نشون بده که اگر این هوشیاری در ما بخواد زنده بشه و حکمتشو در ما بیان بکنه، این من ذهنی نمیفهمه، چون من ذهنی تماما گذشته است. من ذهنی گذشته زنده است، برای همینه که به خوبی نشون میده مولانا که به من ذهنی میگه تو پند اول من اینه که غم گذشته رو نخور، گذشته بی اعتبار، تمام شده. میگه باش، ولی نمیفهمه. لحظه بعد میگه که تو خبط کردی، منو ول کردی، برای اینکه این جواهر در درون من بود که هیچی هست نداره، هیچی هست اونو تا حالا ندیده. یعنی چی؟ یعنی فقط اینو میشه تجربه کرد، میشه این در تو جاری بشه. پس این هوش این لحظه هست که داره در ما حرف میزنه، ولی من ذهنی هنوز چون گذشته زنده است، همین لحظه بعد یادش رفت که پند اول این بود که تو زنده به گذشته نشو، زنده به حال بشو. و نشون میده که اگر هوشیاری در این لحظه با شما حرف زد، هوشیاری رو بگیر. زندگی زنده این لحظه، خردش و عقلش رو که از اول گفته عقل چی، این مشعل رو داره روشن میکنه، این نور این مشعل رو بگیر، نه این حرفهای این نادانو که نمیفهمه، همش زنده به گذشته است، همش زنده به شرطی شدگی هاست، همش سرمایه گذاری شده به در رویدادهای گذشته هست، همش تو خشمه به خاطر اونا، همش در ترسه. هر کی به گذشته زنده است، به آینده هم زنده است. نه که گذشته رو فراموش کنیم، ازش یاد نگیریم و آینده رو پیش بینی نکنیم بر اساس یادگیری های گذشته، ولی نه اینکه تماما جذب اونا بشیم و شدیم بشیم اون. ما الان اون شدیم و به حیله این هوشیاری رو در خودمون جذب کردیم و هوشیاری نمیتونه از ما بیان بشه. در نتیجه برکه درست، آبگیر درست کردیم. در نتیجه بر اساس گذشته رویدادهای الان رو نمیپذیریم و به عنوان هوشیاری حضور باید همخط بشیم با این لحظه. پس مرغه میپره بالای درخت، یعنی چی؟ یعنی یه موقعی میاد که یه مقدار هوشیاری در شما آزاد میشه و این اول روی بام کاهگلی شماست. بام کاهگلی یعنی تعین شما، من شما که دورش کاهگله، صفت کردی که آب نیاد تو. حالا این هوشیاری یه دفعه از اونجا میپره بالای درخت، یعنی یه روزی میرسه که شما در خودتون حس میکنین که هیچ چیز مادی و هیچ چیزی که اسم داره، نشان داره، نمیتونه شما رو به خودش بکشه و تماما مجذوب کنه. دیگه پرنده تون پریده بالای درخت. اون موقع بذاریم پرنده حرف بزنه و هنوز من ما میتونه زنده باشه، ولی شما دیگه به حرف من گوش نمیدین. اگر پرنده پرید بالای درخت، دیگه پند سومی هم لازم نیست، برای اینکه تماما پند اون ما، یعنی زنده شدیم به پرنده و اون موقع لازم نیست که به حرفهای من ذهنی توجه کنیم. من ذهنی هم میتونه، ما اون موقع خواهیم فهمید که من ذهنی حرفهای پرنده رو نمیتونه بفهمه، برای اینکه نشون داد که زنده به گذشته است و من ذهنی فکر کرده میتونه زندگی رو در خودش جا بده و در حالتی که بیکرانی زندگی نمیتونه در من کوچولو جا بگیره. من ذهنی نمیتونه بی‌نهایت بودن زندگی رو بفهمه، ولی پرنده آزاد از جنس پریدن، از جنس خرد، از جنس دوست، بنابراین میشناسه اونو. پس ما زنده میشیم به پرنده، پرنده ایمون میپره بالای درخت، ولی من ذهنی ایمون یواش یواش قدرتش از دست میده. ما نادانی اونو میبینیم ولی اونو جدی نمیگیریم. پس ببینیم بالاخره چه اتفاقی افتاد برای ماهی نیم عاقل. گفت ماهی دیگر وقت بلا، چونک ماند از سایه عاقل جدا. کوسوی دریا شد و از غم عتیق، فوت شد از من چنان نیکو رفیق. لیک زن نندیشم و بر خود زنم، خیشتن را این زمان مرده کنم. پس برآرم اشکم خود بر زبر، پشت زیر و میروم بر آب بر. پس ماهی نیم عاقل گفت که الان ماهی زرنگ رفته، من یار عاقلی ندارم، تنها چاره هم اینه که خودم رو به مردگی بزنم و سینم رو بیارم بالا که این صیادم فکر کنم من مردم. در این جهانم اگر ما واقعا فردم بخواهیم به اونجا برسیم، باید خودمون رو به مردگی بزنیم تا صیادان از سر ما دست بردارند. صیادان میخوان از ما سوء استفاده کنند در جهت منیت، در جهت باد کردن منیت. صیادان خیلی زیاد هستند. پس این نیم عاقل گفت من خودمو مرده میکنم. اون موقع اون کسایی که دنبال سوء استفاده از من هستند فکر میکنم من مردم، دیگه به دردشون نمیخورم و توف میکنم، به من میاندازن زمین، من خودم رو میرسونم به دریا. پس میگه میروم بر وی چنان که خس رود، نی به سباهی چنان که کس رود. پس میگه مثل خاشاک روی این آب میرم، نه مثل دریا نوردان و شناگران که شنا میکنن. اگه من شناگریم و به این صیادان نشون بدن، دست از سر من بر نمیدارن. مرده گردم خیش بسپارم به آب، مرگ پیش از مرگ امن است از عذاب. مرگ پیش از مرگ امن است ای فتا، این چنین فرمود ما را مصطفی. همچنان مرد و شکم بالا فکند، آب می بردش نشیب و گه بلند. پس میگه که من مرده میکنم خودمو. مرده میکنم یعنی چی؟ یعنی نسبت به گذشته میمیرم. نسبت به من ذهنی میمیرم. یعنی مرغ آزاد در درخت میشینم و به حرفهای من ذهنی گوش نمیدم. گذشته رو بی اعتبار میکنم. نه که در وضعیت‌های زندگی از گذشته تجربه یاد نگیرم و در برنامه‌ریزی آینده استفاده نکنم. ولی هم هویت با گذشته و آینده نیستم. من در الان زندگی میکنم. هم خط میشم با این لحظه و پذیرش بی قید شرط این لحظه مردم به من ذهنیست که بر اساس گذشته زنده است. چیز باشندهی که بر اساس گذشته زنده است اونورش هم آینده است. یعنی ما گذشته زنده هستیم ولی جستجو میکنیم رستگاری منو موفقیت منو در آینده. این وضعیت من ذهنیست. خب من به این وضعیت من ذهنی میمیرم که مصطفی هم همین دستور رو فرموده که نسبت به من ذهنی بمیرید. اگر نسبت به من ذهنی بمیرید در این صورت زنده میشیم به زندگی این لحظه. پس بنابراین یکی از توصیه های مهم حضرت رسول هم همینه که قبل از اینکه راست بمیرید. حالا ما معنای اینو در خودمون پیدا بکنیم که اگر واقعا میخوایم معنی دین رو بفهمیم. پس میگه مرگ پیش از مرگ امن است ای فتا ای جوان. مرگ قبل از مرگ راست این امنیته، این آرامشه، این عشق میاره. و مصطفی به ما اینطوری فرموده، این چینیم فرمود ما را مصطفی. پس مرد و شکمش آورد بالا، آب میبردش نشیب و گه بلند گه آب بالا پایین میبرد، هیچ تکونی نمیخورد. هر یکی زان قاصدان بس قصه برد که دریغا ماهی بهتر بمرد. شاد میشد او که زان گفت دریغ، پیش رفتیم بازیم رستم ز تیغ. پس هر یکی از اون صیادا قصه زیادی خورد، میگه برای اینکه گفتن این بهتر ماهی بود اینم مرد. چرا بهتر ماهی بود؟ اون ماهی عاقل که رفت. انسانی که عاقله در شاید در 10-12 سالگی میره به سمت معنویت و قاطی در حال هم هویت با این جهان نمیشه. ماهی نیم عاقل در حال عقل داره، شاید در 40-50 سالگی به این فکر بیفته و خودشو برسونه به دریا و این بهتر ماهی میگه. ولی این مرد دیگه به کار صیادان نمیخوره. و اون وقتی اینا رو میشینید صیادا میگن ای حیف شد مرد و اینا، گفت که به اصطلاح این بازیم گرفت و اینا باور کردن که من مردم. پس گرفتش یک صیاد ارجمند، پس برو توف کرد و بر خاکش فکند. غلط غلطان رفت پنهان اندر آب، ماند آن احمق همی کرد استراب. از چپ و از راست می جستان سلیم، تا به جهت خیش برهاند جلیم. دام افکندند و اندر دام ماند، احمقی او را در آن آتش نشاند. پس بنابراین یک صیاد ماهر میگه این ماهی نیم عاقل رو گرفت، مرده دیگه، انداخت توی خاک، بلکه فکر کرد که شاید یه نمرده باشه در خاک بمیره. پس میگم ماهی باید در بیرون از آب بمیره که تا خوردنی باشه. به هر حال افتاد انداخ به خاکش و توفم کرد، برای اینکه حیف شد و عصبانی شد که نمیتونیم دیگه از این استفاده کنیم. بعد این پنهانی غلط غلطان خودشو به آب دوباره رسونید و خودشو از اون طریق به دریا رسوند. و اون ماهی احمق میگه در استراب موند. پس بنابراین اگر ما افسرده هستیم، اگر ما استراب زیاد داریم، شاید به ماهی سومی بیشتر اگر شبیهیم و اگر ما دستپا میزنیم و کله منو به هر دیواری میکوبیم برای اینکه گیت شدیم، گم کردیم خودمونو در فکرامون، ما میتونیم برگردیم الان نیم عاقل بشیم بعد عاقل بشیم. هر لحظه این امکان برای ما وجود داره که عقلمون رو پیدا کنیم. پس میگه که دام افکندند و اندر دام ماند، احمقی او را در آن آتش نشاند. بر سر آتش به پشت تابی، با حماقت گشت او هم خوابی. باز میگفت او که گر این بار من وار همزین مهنت گردن شکن، من نسازم جز به دریای وطن، آبگیری را نسازم من سکن. آب بی حد جویم و آمن شوم، تا ابد در امن و صحت می روم. پس این ماهی نادان می گفت که وقتی سرخش می کردن تو تاوه، سرخش می کردن تاوه یعنی چی؟ یعنی همون آتش غصه و غم و گرفتاری که ما الان درش دوچار شدیم و دارم ما رو سرخ می کنند. میگه اگر من دوباره فرصت به من دست بده و بتونم کاری بکنم، من دیگه آبگیر رو وطن خودم نمی کنم، یعنی در ذهن گیر نمی کنم. پس ما این شناسایی رو اگر هم ماهی نادان هستیم الان می کنیم که می تونیم از آبگیر ذهنمون بیایم بیرون و مقاومت نکنیم به این لحظه، پذیرش بی قید شرط این لحظه، شروع کردن از نادانی به نیم عقلی و از اونجا به عقلی، از اونجا به دریاست، جدی نگرفتن فکرامون و اینکه ما حقیقت مسلم رو با فکرامون نمیگیم، این ما رو راهنمایی میکنه به اون طرف، به طرف دریا. پس ماهی نادان میگه که من دیگه آبگیر و مسکن خودم نخواهم کرد. و در اینجا به اون شعر میرسیم، هر کی جز ماهی ز آبش سیر شد، هر کی بی روزی است روزش دیر شد. یعنی ماهی فقط در آب میتونه زنده باشه. اگر ما ماهی باشیم به عنوان حضور و آگاهی حضور در این لحظه، هیچ موقع از این آب سیر نمیشیم. ولی هر کسی که مقاومت میکنه به این لحظه از آبش سیر میشه. و اگر کسی از آبش سیر شد، یعنی ماهی بودنش از دست داد، به عبارت یه ماهی گیر کرده در برکه شد، در آب گیر شد، در این صورت روزش دیر خواهد گذشت، یعنی ملال خواهدش گرفت، یعنی دلتنگ خواهد بود، برای اینکه آب زندگی ازش جدا شده. برای همین گفتیم که این فضای معنویت خاک ماست، ما نمیتونیم جدا از اون زندگی کنیم. بنابراین به گنج حضور رسیدن از روی شکمسیری نیست، بلکه یک نیاز انسان حاضره. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا هفته بعد خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.